رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح است و در امواج نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 4 ایون. صبح بخیر، شنونده ارجمند رحمت کریمی دولت هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتختی تاجیکستان.
و با سلام مجدد میرزای سلیمپورم که شما را در این ساعتی مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز برنامه یک نگاه به وضع آب و هوای تاجیکستان از همکاری من در این برنامه از دوشنبه رحمت کریمی دولت. رحمت کریم.
بله، مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز آسمان صاف را برای پایتخت دوشنبه پیش بینی کرده است، اگر چند فعلا آسمان ابری داریم و حرارت هوا نیز تا 24 درجه گرمی در طول روز پیش بینی می شود. در شمال کشور 23 درجه گرمی اما با آسمان نیمه ابری پیش بینی می شود. در ختلان گرمی هوا تا 25 درجه و در نواحی توبه مرکز نیز متناسبا 18-24 درجه گرم خواهد شد.
خب تشکر و با عرضی روز خوب و خوش برای شنوندگان عزیز این برنامه می رویم دنبال اخبار مهم این ساعت. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز در قاهره پایتخت مصر با یک پیام خاص به جهان اسلام را جهت خواهد کرد. مشاوران کاخ سفید می گویند یک بخش عمده سخنرانی در مجموع 45 دقیقگی اوباما در قاهره به نزاع عرب و اسرائیل اختصاص یافته. رئیس جمهور آمریکا در این پیام به سیاست های کشورش در افغانستان و پاکستان و عراق نیز خواهد پرداخت. موضوع دیگری صحبت های باراک اوباما تلاش های آمریکا به خاطر به برنامه های معنی گسترش سلاح های هسته ای تشویق کردن ایران خواهد بود.
15 دانشجوی تاجیک که 27 می در جریان عملیات پلیسی مصر در دانشگاه الازهر قاهره بازداشت شدند، تا امروز 10 نفرشان رها یافته اما 5 نفر همچنان تحت بازداشت باقی میمونند. 5 دانشجوی تاجیک به نقض شرایط اقامت و تحصیل در مصر متهم میشوند. سفارت تاجیکستان در مصر و وزارت امور خارجه تاجیکستان اظهار امیدواری کردند که مقامات مصر دانشجویان بازداشت شده تاجیک را اخراج نخواهند کرد. فعلا در جمهوری مصر عرب در مجموع حدود 600 طالب علم از تاجیکستان مشغول تحصیل بودند.
وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در سالگرد 20 رویدادهای خونین تیانانمن از مقامات چین دعوت کرد. تعداد کشته‌شدگان در میدان تیانانمن را نشر و محبوسان باقی مانده از شمولی آنهایی را که برای شرکت در اعتراضهای سال 1989 محکوم شدند از زندانها رها کند. تانک‌های ارتش چین روز 4 ایون سال 1989 به میدان تیانانمن در مرکز پایتخت آن کشور شهر پکین ریخته، تظاهرات اعتراضی را که چند هفته باز ادامه داشت سرکوب کرد. در نتیجه استفاده نیرو صدها و بنا و برخی منابع حتی هزارها نفر کشته شدند. چین در پیشروی سالگرد 20 رویدادهای تیانانمن از تدابیر شدید امنیتی کار گرفت، ولی به فرق از سالگرد 10 میدان تیانانمن امروز باز بوده است.
میرحسین موسوی نامزد عمده اصلاح طلبان در انتخابات روز 12 ایون ریاست جمهوری ایران رقیبش رئیس جمهوری کنونی محمود احمدی نژاد را عیبدار کرد که با زیر شبهه گذاشتن واقعیت قتل عام یهودیان در دوران جنگ دوم جهان به اعتبار بین المللی ایران ضربه زده است. موسوی در جریان بحث‌های پیش از انتخاباتی که توسط تلویزیون دولتی نشر شد گفت این حرف‌های احمدی نژاد ایران را در چشم جهانیان شرمسار کرد. احمدی نژاد هولوکاست یا خود قتل عام یهودیان در سالهای جنگ دوم جهان را یک فریب بزرگ نامیده اسرائیل را عیبدار کرد که از هولوکاست به خاطر دریافت پشتیبانی بین المللی سوء استفاده میکند.
Human Rights Watch یک گروه معروف دفاع از حقوق بشر اظهار داشت که قزاقستان بر قوانین بین المللی حقوق بشر احترام قائل نیست و پیشبریش به کرسی ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا هنوز بر وقت بود. کنیدروس مدیر این سازمان دیدبان حقوق بشر در آلماتا گفته است نقض دوامداری آزادی مطبوعات، آزادی گردی همایی ها و آزادی های مذهبی توانمندی قزاقستان برای رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا را هر چه بیشتر زیر شبهه میگذارند. قزاقستان قرار است از 1 آوریل با کرسی ریاستی دوره این سازمان بنشیند.
مقامات هواپیمایی فرانسه میگویند قوطی سیاه هواپیمای شرکت ایر فرانس که روز 1 ایون با 228 سرنشینش در اقیانوس اتلانتیک سقوط کرد شاید هیچگاه یافت نشود. این هواپیمای نو ایر بس A330 که در مسیر ریو دی ژانیرو پاریس پرواز میکرد روز دوشنبه تقریبا 650 کیلومتر دورتر از ساحلهای برزیل به زیر اقیانوس رفت. مفتشان امیدوار بودند که با کشف قوطی سیاه هواپیما اسرار سقوط مرموزش را پیدا خواهند کرد. مسافران هواپیمای سقوط کرده اتباعی در مجموع 32 کشور ولی اغلبش از برزیلیا و فرانسه بودند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی پنجشنبه 4 ایون را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به سرخطی مطالبی که در ادامه این ساعتی برنامه تقدیم میشود.
آغاز سفر براک اوباما به خاورمیانه رئیس جمهوری آمریکا وارد عربستان سعودی شد.
قاهره در انتظار پیام اوباما به مسلمانان، این پیام اما چی دارد؟
دانشجویان تاجیک در مصر خواهند ماند، اما دلیل بازداشت آنها آیا چی بود؟
و آغاز موسم فرهنگی فرانسه در دوشنبه.
و اما شروع میکنیم از سلسله سفری رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما به خاورمیانه که دیروز از دیدار عربستان سعودی آغاز یافت و امروز با بازدید او از مصر و ارائه پیامش به مسلمانان جهان ادامه خواهد کرد. اوباما دیروز در سعودیه با پادشاه سعودی ملک عبدالله ملاقات کرد و گفت مطمئن است که آمریکا و عربستان سعودی توسط همکاری در مسائل زیاد و به منفعت طرفین نائل به پیشرفت‌های خواهند شد.
یک هدف اصلی سفر اوباما به خاورمیانه بهبود روابط آمریکا با جهان اسلام است و هم اصلاح آبروی به علت جنگ‌های تحت رهبری آمریکا در عراق و افغانستان از دست رفته آمریکا در بین مسلمانان. ساعت اولی بازدید براک اوباما از خاورمیانه را همکار ما سلیم عیب‌زاد پیگیری و گزارش کرده است.
در رسم استقبال در روی قالین‌های سرخ ملک عبدالله خادم حرمین شریفین یعنی نگهبان مکه مکرمه و مدینه منوره دو مرکز مقدس اسلام اوباما را پذیرایی کرد. سپس هر دو به قصد شاه عبدالله در بیرون از ریاض سفر کردند. در اینجا گفت و شنید دو رهبر در مسائل مربوط به خاورمیانه و عالم اسلام جریان گرفت. چند دقیقه پیش از فرود آمدن هواپیمایش در عربستان سعودی اوباما پیام تنبیهی از سرور القاعده اسامه بن لادن گرفت که در شکل نوار صدا از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد. در آن بن لادن اوباما را عیب‌دار کرد که با ادامه دادن سیاست‌های پرزیدنت پیشین ایالات متحده جورج بوش مسلمانان را به خصومت ورزی می‌کشاند. وزیر اطلاعات عربستان سعودی اشاره‌های بن لادن را همچون غایت نومیدی و صدا از مخفیگاه در غار بی‌مایه نامید. اوباما قرار است روز 4 ایون در قاهره با پیام به مسلمانان جهان مراجعت کند. پیش از آغاز سفرش هنوز در واشنگتن رئیس جمهور ایالات متحده براک اوباما در صحبت با شبکه تلویزیونی آی تی وی بریتانیا گفت نباید انتظار این را داشت که یک پیام می تواند همه مشکلات خاورمیانه را حل کند.
آنچه من میخواهم این ایجاد مکالمه بهتر است تا جهان اسلام خوبتر درک کند که ایالات متحده و غرب زیر مفهوم های مشکلی تروریسم یا دموکراسی چرا میفهمند. بررسی دورنمای آنچه در عراق و افغانستان میگذرد، رسیدگی ما به ایران و آینده بینی ما در مسئله صلح میان اسرائیلی و فلسطینی ها.
هرچند نطق تاریخی اوباما قرار است از قاهره صدا دهد، سعودیه نیز در حل اکثر مسئله های نامبرده اوباما نقش مهم دارد. نمایندگان حکومت آمریکا گفتند برای هر دو کشور اینچنین فرجام بحث های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، تپش های نرخ نفت در بازار جهانی، جلوگیری از گسترش خشونت در هر دو طرف مرز پاکستان و افغانستان از مسئله های مهم و مشترک می باشند. اکثر کارشناسان میگویند عربستان سعودی همچون یک قدرت مهم سنی مذهب میتواند در آشتی با تندروان اسلامی که در مرزهای پاکستان و افغانستان آشوب ایجاد کرده اند میانه روی کند. به قبل آنها سعودیه اینچنین میتواند از انتقال سرمایه به تندروان پیشگیری نماید. هرچند ریاض گفته است برای این همه کار را میکند، به عقیده تحلیلگران توان آن خیلی بیشتر است، اما از خشمگین کردن محافظه‌کاران مذهبی خود کشور که پشتیبانان کلیدی حکومتند هراس دارد. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی بارها از عربستان سعودی خواسته است در مصالحه حکومت او با طالبان میانجیگری کند، اما علی عوض آسری سابق سفیر سعودی در پاکستان میگوید ریاض تنها زمان این وظیفه را بر دوش میگیرد که دو طرف به طور آشکارا آماده صلح شوند. پادشاه سعودی عبدالله ماه سپتامبر سال گذشته با مقامات افغانستان و اعضای حکومت پیشین طالبان ملاقات مخفی برگزار کرده بود. ارسلان رحمانی سابق معاون وزیر آموزش و پرورش طالبان که در این ملاقات شرکت کرده است میگوید عربستان سعودی با سران طالب ها از جمله مولا محمد عمر نیز در تماس شده است. رحمانی میافزاید نه سعودی و نه کسی دیگر نمیتواند طالبان را به صلح مایل گرداند. با وجود این سعودی در این مسئله برای واشنگتن مهم باقی میماند. بر ضمن این آمریکا امیدوار است که عربستان سعودی میتواند در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در مقابل ایران بایستد و به افزایش نرخ نفت راه ندهد. هراسی در میان است که پرواز نوبتی نرخ نفت میتواند تلاش‌های رهایی از بحران جهانی اقتصادی را به هم زند. سعودی و ایالات متحده سابقه بیش از 70 ساله کارشریکی دارند که ریاد در آن تامین کننده نفت و واشنگتن پشتیبانی شاهیگری سعودی است. سعودی در نوبت خود می‌خواهد اوباما در برابر سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو موقع سخت‌تر بگیرد.
آغاز سلسله سفری براک اوباما به خاورمیانه. رئیس جمهور آمریکا امروز در ادامه این سفر از مصر بازدید کرده قرار است از منبر دانشگاه اسلامی الازهر در قاهره پایتخت مصر به پیام ویژه به مسلمانان جهان مراجعه کند. درباره محتوای احتمالی این پیام اوباما تخمین و فرضیه ها زیادند و آن هم با این وجود که برخی از نکته های آن دسترسی رسانه های خبری شده است.
همزمان رسانه ها در برای انتظاری های زیادی مسلمانان از این پیام صحبت می کنند، ولی سوال اصلی مطرح در مطبوعات و محافل همچنان این است که براک اوباما تا کجا می تواند در چارچوب یک پیام کل مسائل مهم و داغی موجود در مناسبات آمریکا و جهان اسلام را بگنجاند و مهمتر از آن تا کجا او می تواند به مشکلات موجود در این مناسبات پاسخ بدهد که مسلمانان را قناعت داده بتواند. نگاهی به این موضوع در گزارش از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
در عرفه ایرائه پیام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا براک اوباما به مسلمانان عالم که طبق نقشه روز 4 ایون هنگام بازدید از دانشگاه الازهر مصر به وقوع می پیوندند، مشورت و مصلحت پیرامون محتوای این خطاب زیاد است. یکی مشکل فلسطین، دیگری ایران و دعواهای هسته‌ای این کشور را در میان گذاشته است. گروه هم پیشنهاد میکند که پرزیدنت آمریکا روی حکم خودکامه رهبران منطقه و کمبود دموکراسی در عالم اسلام حرف زند. اوباما اهمیت اکثر کل این مسئله ها را اعتراف نموده، علکی ابراز داشته است که به آن رجوع خواهد کرد. و در حقیقت این مسئله های سیاسی حل طلب و به خصوص سیاست ایالات متحده آمریکا در مقابل این رویدادها مهمترین سوال روز برای مسلمانان عالم و مشکلی آنها می باشد. شورای رادیوی آزادی جی تالسون می گوید متاسفانه این پیشنهادها غیر مستقیم همان نقطه نظر افرادگراهای اسلامی را منعکس می کنند که گویا عالم اسلام یک پاره واحد افکار، فرهنگ و احساس بوده مسلمانان سراسر دنیا از هم فرقی ندارند. تالسون می افزاید پدر اوباما مسلمان بود و خودی او بخشی از خردسالیش را در اندونزی سپری کرده است. تالسون بر این نظر است که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از عالم پیچیده اسلام و فرق و اختلاف آن خوب آگاه است. زیرا به اصطلاح خانه و یا بیت اسلام تنها با دین و مذهب محدود نبوده، تمدن‌های مختلف، فارسی، ترکی، فرهنگ آسیای جنوبی و عرف و عادت‌های قوم‌های گوناگون را در بر می‌گیرد. این غناوت فرهنگی و ملی اگر از یک طرف باعث اختلاف قوم‌های اسلامی شبیه رقابت فارس‌ها و ترک‌ها شده باشد، از سوی دیگر سرچشمه مهم پیشرفت ذهنی، هنری و حتی مذهبی اسلام گردیده است. به عقیده شورای رادیوی آزادی محض همین گوناگون شکلی و غناوت تمدن اسلامی هدف حمله های افرادگراهای اسلامی می باشد، زیرا تنظیم یک امه یا خود قوم اسلامی بالاتر از ملت با افکار آنها مطابق است. این گروه خود را سلفی و یا من جمله پیرو محمد ابن عبدالوهاب نامیده سعی می کند از راه احیای اسلام دوره پیغمبر دستاوردهای چندین عصره مسلمانان، تصوف و مکتب های دیگری فقه اسلامی را از بین برد. به قول شارح تالسون، افرادگراها می خواهند حتی شریعت اسلامی را به چارچوب محدودی دستورها عوض کنند. مثلا زیر حجاب قرار دادن زنان و یا سنگباران افراد متهم با زنا. درآمد فوق‌العاده عربستان سعودی و کشورهای خلیج از فروش نفت امکان داده است که عقیده های وهابیان در گوشه های مختلف عالم پیش برده شوند. ولی شوره تولسون بر این نظر است که محض همین افکار سلفی و وهابی درباره اسلام سراسری یعنی گلوبالی سرچشمه نظریوی حزب ها و جنبش های معاصر اسلامی به مانند اخوان المسلمین مصر می باشد. و اما به فکر مؤلف مقاله توصیه افکار سلفیه خود بخشی از پاسخ عالم اسلام بر رشد معاصر و عکس العمل مسلمانان به مستملکه‌داری و مستملکه‌داری دوره نو نئوکلونیالیسم مطابق می باشد. شارحان غربی می گویند که رشد بی سابقه معارف و واسطه های اخبار عموم باعث تقویت اصلاحات در عالم اسلام شده است و حالا سعی و کوشش روی تشخیص و معنای اسلام است. به عقیده شارح تولسون در نهایت این جریان یا اهل اسلام به تمدن معاصر همایش نموده جایگاه خود را در آن پیدا می کند و یا آن را رد نموده راه پیشرفت خاص خود را اختیار می کند. به فکر شارح رادیوی آزادی در این روند اصلاحات اوباما نمی تواند بیشتر از اعتراف خود این روند چیزی را تشخیص و تاکید کند، اما خود پیام پیرامون گوناگون شکلی و قنوات اسلام کم نخواهد بود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در ادامه مجله بوندادی یک موضوع مربوط به تاجیکستان که خواه نخواه به مصر و بازدید امروزه رئیس جمهوری آمریکا از این کشور عربی نیز ربط میگیرد. پلیس مصر در عرفه سفر باراک اوباما در دانشگاه الازهر یک عملیات ویژه انجام داده. حدود 150 دانشجو از کشورهای شوروی سابق و شمولی 15 دانشجوی تاجیک را با اتهام نقض شرایط تحصیل و اقامت مصر بازداشت کرد.
گفته می شود تا کنون 10 دانشجوی تاجیک از بازداشت رها یافتند، اما سرنوشت 5 تن دیگر از اتباع در مصر بازداشت شده تاجیکستان تا حال ناروشن باقی می ماند. دوشنبه اظهار امید کرده است که این دانشجویان را از آن کشور عربی اخراج نخواهند کرد. گوش دهیم به گزارش همکاری ما فرهادی میداد از پایتخت تاجیکستان.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید دانشجویان تاجیکی که در بازداشتگاه موقتی در مصر به سر میبرند اخراج نخواهند شد. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت مقامات مصر روی سرنوشت 5 نفر دیگر شوکت رمضانوف، خورشید ارماتوف، فریدون گولوف، ایدیبک زیاودین و علمشو شریپوف همین روزهای نزدیک تصمیم خواهند گرفت.
احتمال می‌رود که در روزهای نزدیک نسبت آنها خلاصه مقامات داخلدار قبول کرده شود. یعنی درباره دپارتاسیون شدن یا دیگر شدن قرار قبول نشده است، چون که در بعضی وسایل اخباری اوما خبر دادند و گفتند در کور که همه آن شهروندانی که بازداشت شده بودند با راه‌های شخصی یعنی خودشان به مصر آمدند برای تحصیل کردن.
بازداشت شهروندان تاجیکستان در مصر شب 27 می سال روان در پی یک عملیات ویژه مقامات امنیتی مصر صورت گرفت. مقامات امنیتی مصر در محل زیست دست جمعانه دانشجویان خارجی حدود 150 نفر را بازداشت کردند که 15 نفر آنها تاجیک و بقیه داغستانی و اینگوش و چچن های روسیه، قزاق ها، آذری ها، ازبک ها و اروپایی بودند. سبب بازداشت آنها که همه دانشجو بودند تفتیش نوبتی اسناد خارجیان در مصر بود است. اما تا به حال مقامات امور خارجه روسیه و قزاقستان اظهار داشتند که اسناد شهروندان آنها پره با قانون های مصر موافقت میکند. دانشجویان قزاق همگی از بازداشتگاه رها شدند. سعید شفیف مسئول سفارت تاجیکستان در مصر بر رادیوی آزادی گفت 10 دانشجوی بازداشت شده تاجیک نیز رها شده. برای رهایی بقیه 5 نفر با مقامات مصری گفتگوها ادامه دارند. آقای شفیف افزود سخن درباره اخراج شهروندان تاجیکستان نمی رود.
درباره دپورت کردن شهروندان تاجیکستان تا حاضر به ما معلومات نرسیده است، چون که دپورت کردن این پافاکتو هست. هر وقت که اگر کسی دپورت کنند جانب مصر حتما سفارت را در جریان میگذارد.
در همین حال طبق اطلاع غیر رسمی رید مقامات امنیتی مصر گویا در پی یک جنجال میان دو دانشجو، یک تاجیک و دیگر داغستانی، به وقوع پیوسته است. آقای شفیف این خبر را تایید کرده افزود
جنگ و جنجال این خیلی در همه فکر میکنم در همه دولت میشد و این سببگار امروز حالت شدگی نیست.
آقای شفیف درباره سبب های بازداشت شدن خارجیان به اطلاعاتی کرد، اما افزود مقامات مصر گفتند که این رفتار خود را شرح نمی دهند، زیرا در کشور وضع فوق العاده اعلان شده است. یک رها شده از جمله شهروندان تاجیکستان حلیم محمد، عنوانجوی دانشگاه معروف الازهر مصر، این حادثه را این گونه نقل کرد.
شب چهارشنبه بود، در ساعت 2 یا 3 بود خوب بودیم در خونه، در زنگ زد گفتن که خون چند کس خیر موزه شده، گفتن که ما هم امنیت هستیم، مقصد ما خونه را یک دیدم در کل عزیز انو گفتن خیر لوستن پوشن مو کتاب میرن در دو سوال است بعد گفتن بیا خط بردم بعد امروز هست گفتن که ما قبل ایراد داریم، گفتن هر جواب میدیم 3 روز مونده مونده یکی یگان گروه مون علیق نکردن که چی گناه داریم.
طاهر سفر فارغ التحصیل الازهر که حالا در تاجیکستان به سر میبرد میگوید سبب بازداشت خارجیان در مصر نباید به اسناد بوده باش آنها بستگی داشته باشد، زیرا قوانین این کشور به خصوص در مورد قبول دانشجویان نظام خیلی شدید دارد.
بیشتر بچهای تاجیک و نه فقط بچهای تاجیک، دانشجویان تاجیک، بلکه همین دانشجویانی که از جمهوری آسیا میانه بود بار اول از طریق مسکو با راههای توریستی سیاحی میرفتند، بعدن هم اونجا اقامتی خود را همچون دانشجو در اونجا تصدیق میکردند.
آقای سفر افزود شاید بازداشت دانشجویان خارجی به سفر رئیس جمهور آمریکا براک اوباما به مصر ربط داشته باشد و احتمال دارد مقامات مصر برای جلوگیری از وقوع یگان عمل تروریستی دانشجویان خارجی را تحت تحقیق قرار دادند. سفارت تاجیکستان در مصر میگوید حالا در این کشور 600 دانشجوی تاجیک ثبت نام شدند و تا به حال یگان شهروند تاجیکستان در همکاری با سازمانهای افرادگرا و تروریستی متهم هم نشده و کسی هم اخراج نشده است. سفارت امیدوار است که بقیه 5 دانشجوی تاجیک را نیز از بازداشتگاه موقتی خلاص خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دلایل بازداشت دانشجویان خارجی با شمول 15 دانشجوی تاجیک در مصر. شنونده عزیز، تا این جای مجله بامدادی ما و شما همچنین پیرامون شروع سفر رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما به سعودی و آمادگی او برای بازدید از مصر و ارائه یک پیام ویژه به مسلمانان جهانی صحبت کردیم. آمادگی پیمان امنیتی دسته‌جمعی به تاسیس یک واحد زودعمل نظامی و افتتاح موسم فرهنگی فرانسه در دوشنبه موضوعهایی هستند که در ادامه این ساعت برنامه ما حتما با آنان رجوع خواهیم کرد. اما حالا با هم یک ترانه گوش میکنیم.
ماه تابی یا سمان دیگری، من با خیالت و با خیال دیگری، من با خیالت و با خیال دیگری، هرگز نخواهی با من بیمانی، برو دم از دردی نهانی، هرگز نخواهی با من بیمانی، برو دم از دردی نهانی، امشب 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 زیاب و شگرمم رمیده رمیده میروم، گلی زیباقی مصنی تو نچیده نچیده میروم، امشب زیاب و شگرمم رمیده رمیده میروم، گلی زیباقی وصل تو نچیده نچیده میروم. باز کن چشمانی مستد، امشب از نرمی دستد میرمم، میرمم از ایل با مزیل، درد و غمایی تو بر دل میرمم، در خیال و آرزویت باز میگردم بسویت، باز سازم یادی رویت، یو شب سیاه و شگرمم رمیده رمیده میروم، گل زیباقی وصل تو نچیده نچیده میروم، یو شب زیاه و شگرمم رمیده رمیده میروم، گل زیباقی وصل تو نچیده نچیده میروم.
مجله بامدادی پنجشنبه 4 ایون است در امواج رادیوی آزادی و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت همراهی میکنم.
و حالا توجه کنید به سرخط چند مطلبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم خواهد شد.
حق انتخابات با مردم میماند. ناکامی دیگر باره پارلمان مالدوا در امر انتخابی رئیس جدیدی آن جمهوری.
رویخط طولانی نامزدها به کرسی ریاست جمهوری قرقیزستان کاهش یافت و شمار ناظران خارجی در این معرکه نیست.
پیمان امنیت دست جمعی در صدد تأسیس نیروهای مشترک زود عمل، اما علیه کی؟
و تومه بحران شدن علاقه 250 هزار مهاجری تاجیک در روسیه.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. پارلمان مالدوا دیروز نیز نتوانست رئیس جدید آن جمهوری را انتخاب کند. اکثریت کرسی های پارلمان مالدوا را حزب حاکم کمونیست در دست دارد، ولی برای تصویب نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی با آنها اینک بار دوم است که همگی یک آواز نمی رسد. مالدوا در واقع در روبروی بحران غیر عادی سیاسی قرار گرفته است که آن را می توان حتی بحران اکثریت عنوان کرد.
واقعیت این است که حزب کمونیست در پارلمان 60 کرسی و مخالفانش همگی 41 کرسی دارند، ولی برای انتخاب رئیس جمهوری جدید رأی موافق 61 وکیل لازم است. ولی احزاب مخالف این یک رأی را که نمی‌رسد برای حزب حاکم حیف دانسته، می‌خواهند کار را به انتخابات سراسری ریاست جمهوری بکشانند و حق انتخاب پرزیدنت کشور را به مردم بسپارند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما لطیفی.
از نگاه تحلیلگران این یا بدبختی یا امکان بی‌سابقه است. انکشاف وضع در کیشینوف از آن شهادت می‌دهد که اختلافات میان حزب حاکم کمونیستی و شخصیت‌های مخالفین روز به روز عمیق‌تر می‌شود. سابق پرزیدنت کشور و رئیس پارلمان فعلی مالدوا ولادیمیر ورونین وکیلان مخالفین را آشکارا در آن متهم نمود که آنها با تحریم رای‌دهی امروزه پارلمان را پریشان کرده‌اند.
انترکت لواتاری او پارتیپات نمایشاس از جز دپوتاس
به خاطر آن که در رای‌دهی همگی 60 وکیل شرکت ورزید، نتیجه های آوازدهی محرمانه حاکی از آن است که یگان نامزد 61 آواز ضروری یعنی 2-3-1 آوازهای تمام وکیلان را به دست نآورد و این به تحریم انتخابات ریاست جمهوری مالدوا در تاریخ های 20 می و 30 ایون آورد. شرایط به عمل آمده است که رسما از پریشانی پارلمان مالدوا شهادت می‌دهد. نامزد به مقام پرزیدنتی از جانب حزب حاکم کمونیستی اجرا کننده وظیفه نخست وزیر کشور زینید گریسیان بار دیگر نتوانست حتی با یک رای وکیلان مخالفین نایل گردد. در مراجعتش به قانونگذاران پیش از آوازدهی گریسیان هشدار داده بود که اگر این بار هم رئیس جمهور انتخاب نشود، برای مالدوا این پیامد بدترین خواهد داشت. دیگر نماینده حزب کمونیستی بعد از پایان رای‌دهی گفت که تعیین انتخابات نو برای مالدوا دیوانگی بود که چنین کشور قشاق شده توانی آن را نداشت. ماری پوستویسو رهبر گروه پارلمانی کمونیستان پیامدهای منفی انتخابات پیش از مهلت را نامبر کرد. ما مجبور میشیم اجرایش وعده‌هایمون را با تاخیر گذاریم، یعنی خواست و طلب‌های انتخاب کنندگان را. شرایط بیزنس از این ضرر خواهد دید و سرمایه‌گذاری به اقتصاد کشور کاهش می‌یابد. آبروی بین‌المللی مالدوا نیز ضرر می‌بیند و این تنها یک قسمی آن نرخی که ما برای این تحولاتی که امروز 3 ایون در پارلمان با عمل آمده است خواهیم پرداخت. با وجود این پیشگویان مخالفین از انکشاف وضع همچون مرحله مهم برای کشور استقبال نموده گفتند که این شانس است برای انتخابات پارلمانی نو با وکالت های گسترده تر. بنابر تقلب کاری های زیاد بسیاری ها در مورد منصفانه بودن انتخابات پارلمانی ماه اپریل اظهار شبهه میکردند و در نتیجه مردم با نشان اعتراض به کوچه ها ریخته بودند. در بی‌ترتیبی های خیابانی آن روزها دو شخص به هلاکت رسید. کارینا فوسا معاون رئیس حزب لیبرالی انتخابات نو را استقبال نمود. برگزاری انتخابات پیش از مهلت هدف اصلی نبود. ما باور داریم که انتخابات زود هنگام این شانس است برای شفا یافتن مالدوا، این بازگشت به وضع مقرری و قانونیت. به نتیجه انجامیدن رای‌دهی معنای آن را دارد که ورونین که در اوایل ماه جاری رئیس پارلمان انتخاب گردید با اجرای وظیفه رئیس جمهوری ادامه خواهد داد. دیروز وی گریسیانی را به مقام نخست وزیر موقتی تعیین نموده از وی خواست تا 10 ایون حکومت را تشکیل دهد. تا تاریخ دقیق انتخابات نو در نزدیکترین روزها از جانب پرزیدنت معین خواهد شد. پیشوان مخالفین دیروز اظهار امیدواری نموده بودند که آن یک دلی که در طول دو ماه اخیر آنها نمایش دادند در نهایت به تغییر خریطه سیاسی مولدو خواهد آورد و نیروی را تشکیل خواهد کرد که توان رقابت با کمونیستان را داشته باشد. لطیفی رادیو آزادی.
ناکامی دیگر برای پارلمان مولدو در امر انتخابی رئیس جدیدی آن جمهوری. در قرقیزستان یکی دیگر از کشورهای پسا شوروی نیز آمادگی ها به انتخابات جدید پرزیدنتی ادامه دارد. برای دریافت کرسی رهبری این کشور 18 نامزد به شمول رئیس جمهوری کنونی قرمانبیگ باقیف وارد رقابت شدند. ولی روی خط طولانی نامزدها به انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان روز به روز کاهش می‌یابد.
مقامات انتخاباتی قرقیزستان همین طور حضور نظران خارجی را در این معرکه نیز محدود کردنیان که این مایه انتقادهای بین المللی شده است. برخی اکنون به چنین خلاصه رسیدند که انقلاب لاله های 4 سال پیش در قرقیزستان منجر به کدام اصلاحات بزرگ و فراگیر در بخش های دموکراتی از جمله در شیوه برگزاری انتخابات ها در آن کشور نشد که نتیجهش از سبقت انتخاباتی بیرون کردن چند نفر از مدعیان و از این معرکه بیرون انداختن نظران خارجی است. با تفصیلات بیشتر موضوع همکاری ما میرسرال فرغانی از شهری بیشکک.
اتحاد اروپا با پخش یک اظهارات ابراز تشویش کرده است که قرقیزستان تعداد شرکت ناظران بین المللی در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی را محدود می نماید. این در حال است که دمیر لیساوسکی رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم های قرقیزستان تا یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی دعواهای اتحاد اروپا را به اساس خواند و گفت تحلیل روند انتخابات پرزیدنتی سال 2005 نشان داد که از بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا همگی 145 ناظر شرکت کردند. آقای لیساوسکی افسود در انتخابات پرزیدنتی 23 ایول 150 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت روند رایدهی به قرقیزستان دعوت شدند. با گفته رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم های قرقیزستان احتمال شرکت تعداد از این بیشتر ناظران خارجی در انتخابات قریب الوقوع وجود دارد. بنا به سخنان دمیر لیساوسکی ولی اگر سازمان امنیت و همکاری اروپا تعداد از این بیشتر ناظران را به قرقیزستان فرستد آنها مقام ناظران بین المللی را دریافت نخواهند کرد. با گفته رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم ها این اقدام به منظور کاهش تعداد ناظران صورت نگرفته است. آقای لیساوسکی گفت کمیسیه مرکزی انتخابات پیش از همه دایره وسیع ناظران بین المللی را مد نظر گرفته است.
150 دلی ندرگی توش رو شتو بپرنیمال اوچستی. پنیمیتی؟
با گفته او محض به این دلیل آنها تصمیم گرفتند که ناظران از منطقه های دیگر جهان نیز روند انتخابات پرزیدنتی 23 ایول را نظارت کنند. با شهادت این منبع در انتخابات پیشین پرزیدنتی قرقیزستان در هیئت ناظران بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا 350 نفر شامل بودند. دمیل لیساوسکی گفت اکثریت ناظران بین المللی را شهروندان کشورش تشکیل می دادند که صلاحیت این مقام را نداشتند. با نزدیک شوی انتخابات پرزیدنتی تعداد نامزدهایی که برای اشغال کرسی ریاست جمهور قرقیزستان مبارزه را ادامه خواهند داد از 14 به 10 نفر کاهش یافت. به این ترتیب قرمانبیگ باقیف پرزیدنت وقت قرقیزستان، المازبیگ اتمبایف سابق نخست وزیر این کشور و نامزد یگانه از جنبش اتحاد مردمی، تیمیر سریف رئیس حزب اخشمقار و باز 7 نامزد دیگر بعد ثبت نام در کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم ها و معرکه تبلیغاتی خود شروع خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت و در ادامه مجله بامدادی پنجشنبه 4 میون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی روز چهارشنبه در شهر مسکو در بیرون شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی اوضاع منطقه تحول اوضاع و راه و شیوه‌های برخورد و مقابله با چالش‌هایی را که به گفته آنها از افغانستان برمی‌آید مورد بررسی قرار دادند. این ملاقات در کنار نشستی وزیران دفاع کشورهای مشترک المنافع دایر شد.
اما چیزی که در همایش نوبتی سازمان پیمان امنیت دست جمعی بیشتر جلب توجه میکند، مسئله تاسیس نیروهای مشترک واکنش سریع کشورهای عضو پیمان است. این واحد نظامی زودعمل بنا به گزارش ها تقریبا 20,000 سرباز خواهد داشت. اما این ائتلاف نظامی کشورهای شوروی سابق آیا تا کجا قادر به تاسیس یک واحدی در واقع مقتدر و مجهز و مسلح نظامی هست؟ به ویژه در پسمنظری سیروگشتی همچنان دوامداری بحران اقتصادی که دستی تقریبا همه کشورهای شوروی سابق را از اجرای خیلی از برنامه های پر ادعای آنها اکنون کوتاه کرده است. همکار ما طاهری سفر گزارش می دهد.
برای تکمیل و آماده شدن چنین واحد نظامی مشترک سراپا مسلح در منطقه حالا راهی درازی در پیش است، زیرا سندهای تشکیل آن هنوز نهایی نشدند. در نشست شهری مسکو در بیرون شورای امنیت ملی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی تنها یک بسته سندهای رسمی را بررسی کردند که زمینه‌های قانونی برای تأسیس واحد مشترک نیروهای واکنش سریع را فراهم می‌کند. اما آن گونه که اندری دنیسوف معاون اولی وزیر امور خارجه روسیه گفته است، کار بر سر این بسته سندها آسان نبوده است و ادامه کار هم آسان نخواهد بود، میگوید پاول فلگنگاور، تحلیلگر نظامی روسیه. با قول وی، به استثنای ازبکستان دیگر از کشورهای عضو پیمان مخالف تاسیس این واحد نباشند هم، اما مثل روسیه مشتاق نیستند تا واحدی مذکور به زودی تاسیس یابد.
مناسبت به این نیروها دلسردانه است. در اول می گفتند که این نیروها باید در یک جا باشند تا همراه عمل کنند. اکنون دیگر از این حرف ها نیست و آن نیروها باید در قلمرو خود کشورها مستقر باشند. آنها حتی ستاد یگانه فرماندهی دائمی نخواهند داشت و زمانی اجرای یگان عملیات تعیین خواهند شد. یعنی این واحد نیروی خاصی نخواهد بود.
نزویسی مگزیت چاپ مسکو می نویسد بر اساس طرح در واحد مشترک نیروهای واکنش سریع روسیه دو سپاه مهم زودعمل شامل خواهد کرد و از تاجیکستان و قزاقستان و جمهوری بلاروس یک سپاهی. با گفته پاول فلگنگاور، روسیه که از توسعه ناتو بدش می آید می خواهد سازمان پیمان نظامی امنیت دست جمعی را با این راه تقویت ببخشد.
تمام داستان چنین است که روسیه می خواهد سازمان پیمان امنیت دست جمعی را قوی تر کند. از این رو کار می کند تا از این پیمان یک بلوک نظامی واقعی بسازند. زیرا بعد جنگ با گرجستان ما دیدیم که هیچ کس به روسیه کمک نکرد. حتی متحدانش و کسی از آنها هم اسیتی جنوبی و ابخازستان را به رسمیت نشناخت.
ساندرا دیاس فرناندز، تحلیلگر از مرکز پژوهش‌های سیاسی اروپا میگوید زمینه‌های سیاسی برای تأسیس این واحدی نیروهای واکنش سریع چندان مساعد نیست.
واحد نیروهای واکنش سریع تنها از حساب کشورهای منطقه تأسیس خواهند یافت و کشورهای منطقه منافع منطقوی دارند و میخواهند تا توازن منطقوی را بین روسیه، اتحاد اروپا و همسایگان خود در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی نگه دارند. من هیچ گونه اتحاد نو و عظیم میان روسیه و سیا و این کشورها را نمی‌بینم. روسیه نتوانسته است تاکنون این کشورها را کاملا تحت نفوذ خود قرار دهد.
دیگر از مانعی که میتواند کاری تاسیس نیروهای مشترک واکنش سریع در چارچوب سازمان پیمان نظامی امنیت دست جمعی را مشکل تر کند، اختلافات نظر کشورهای آسیای مرکزی است که نظر به سالهای گذشته بیشتر شده است. پاول فلگنگاور در این باره گفت:
مثلا روابط پیچیده حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی را بگیریم. حتی صرف نظر از ازبکستان که پیوسته با همسایگانش گاهی با تاجیکستان و گاهی با قرقیزستان مشکل دارد. مثلا مگر قرقیزها می‌خواهند که در قلمرو آنها نیروهای قزاقستان یا نیروهای تاجیکستان و یا ازبکستان عمل کنند؟ احتمالا نمی‌خواهند.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی را که تاجیکستان و روسیه و قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان و ارمنستان با جمهوری بلاروس به آن شاملند، سال 2006 از یک سازمان نظامی به ساختار بسیار جانبه امنیتی در منطقه تبدیل دادند.
قصد کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی برای تاسیس نیروهای مشترک زودعمل طوری شنیدیم بحران اقتصادی است که اجرای خیلی از برنامه ها از جمله این برنامه پر ادعای تاسیس نیروهای مشترک واکنش سریع را میتواند باز مدت ها همچنان در روی کاغذ باقی گذارد. اما اثرات بحران اقتصادی را در این شب و روز بیشتر از همه نه مقامات نظامی بلکه مهاجران کاری احساس میکنند، از جمله مهاجران تاجیک در روسیه. بنابر آمار نماینده مقامات مهاجرت تاجیکستان در مسکو، بحران اقتصادی تا امروز حدود 250 مهاجر تاجیک را در روسیه از جای کار محروم کرده است.
250 هزار مهاجری تاجیک را و ادامه بحران و کاهش جای پای مهاجران تاجیک در بازار کار روسیه، بنابر خود اهل خانواده های این مهاجران در تاجیکستان و همینطور حتی دولت تاجیکستان را در روبروی یک چالش جدی قرار میدهد که اگر حجم تحویل پول مهاجران از خارج همچنان با کاهش به شدت خود ادامه دهد، این خانواده ها گذران زندگی خود را از کدام حساب پر خواهند کرد و عرابه اقتصادی تاجیکستان نیز باید اکنون از کدام حساب گردان شود. جزئیات بیشتر این موضوع در مطلبی که همکاری ما امید جیهانی از مسکو فرستاده است.
مسئول امور مهاجرت کاری در سفارت تاجیکستان در روسیه، محمد علی جلیلوف، در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 250 هزار شهروند تاجیکستان در روسیه بیکار مانده است. محمد علی جلیلوف شماره مهاجران کاری تاجیک در روسیه را حدوداً 500 هزار نفر اعلام کرد و گفت کمابیش 45 تا 50 درصد از آنها در روسیه بیکار مانده اند.
الان من میتونم بگم که تقریباً در 48 پنجم انتخاب از تاجیکا هستند، از مهاجری کاری حدودشان بتیار کامل معمول است که از 500 هزار زیاد نیست. برای این حال من گفتم میتونم که تقریبا 45 تا 150 فیصد مهاجر کاری تاجیکستان الان در روسیه نیستند یا هستند، اما کار نمیکنند، کار ندارند.
وی افزود که در 6-7 ماه گذشته در پی تشدید بحران در روسیه، برخی از مهاجرانی که بیکار مانده و یا مزد کارشان را دریافت نکرده اند به تاجیکستان برگشتند.
هر سال اگر می از ماه دکمبر شروع می شود رفتن، بازگشتن از ماه فوریه شروع می شود. سال گذشته از ماه اکتبر شروع شد و امروز هم ادامه دارد.
محمد علی جلیلوف یادآور شد که مهاجرت کاری از تاجیکستان تا کنون خودجوشانه صورت می گیرد و برای اقتصاد کشور پیامدی بدی دارد. از این دیدگاه وی بازگشت مهاجران را پدیده خوب می داند و بر این باور است که مهاجران برگشته در تاجیکستان کار پیدا خواهند کرد. عبدالله دولتوف، رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه، میگوید مهاجران بیشتر در پایتخت و ولایت‌های مرکزی روسیه بیکار ماندند و این سازمان کوشش دارد برای مهاجران در دیگر مناطق روسیه کار پیدا کند.
در منطقه و مشکلات کمتر نسبت اینجا تا در مثلا در ولایت پیرن جستجو کرده و بسیارتر جای کارم پیدا کرده و شهروندان اونجا کار تومیدند.
همزمان عبدالله دولتوف یکی از دلایل‌های بیکار ماندن مهاجران را در این میداند که برخی از آنها دیگر نمی‌خواهند با مزد کم کار کنند.
حوز اکثریت چی میبینند؟ لیکن که ماهانمون کم شده است، ما از جای کارمون رفتیم یا که ما از جای کارمون میریم. ما برای میفهمونیم برادر حاضر شماره شهروندان روسیه خیلی زیاد شده است بیکار، یا که ماهانه های کارگرهای که در سایه دولتی کار میکنند ماهانه های اونا را کم کردند.
بیکاری هزاران مهاجر تاجیک در روسیه در حال است که میلیون ها شهروند این کشور نیز بیکار ماندند. بنابر آخرین آمار اعلام شده، همکنون 2,230,000 نفر در روسیه بیکارند. کارشناسان بر این باورند که تا پایان سال 2,800,000 نفر شهروند روسیه بیکار خواهد ماند. امید جیهانی، رادیو آزادی، مسکو.
بر اثر بحران اقتصادی علاقه تا امروز از جای کار در روسیه محروم شدن قریب 250 هزار مهاجر تاجیک شنونده عزیز، در کلبار این ساعتی برنامه باز گزارش های داریم راجع به رانده شدن حدود 300 دانشجو از دانشگاه کلاب و آغاز موسم فرهنگی فرانسه در پایتخت تاجیکستان. از تازه های نشر تازه از دست چاپ بیرون آمده مطبوعات دوشنبه نیز در این ساعتی برنامه خواهیم گفت، اما بعد از شنیدن یک ترانه درباره مهاجران تاجیکی روسیه.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن، آی نام آوری خونه، نام آوری خونه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزمی وطن چرخ زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه، الا گل دانه دانه، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست. بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی
مجله بامدادی پنجشنبه 3 ایون رو میشنوید و در ادامه این برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. رئیس دانشگاه دولتی کلو با صدور یک دستور 300 نفر را از صف محصلین این دانشگاه اخراج کرده است. گفته می شود آنها دانشجویانی بودند که در دوره تحصیل به مهاجرت کاری رفته و در درس‌ها اصلا شرکت نداشتند. دانشجویان خارج شده در رشته‌های مختلف و اساسا در بخش‌های غایبانه دانشگاه تحصیل میکردند. قبلا نیز از این دانشگاه پیرامونی مواردی توسط رشوت بها گرفتن زیاد به گوش میرسید و اما این دلیل ها تا انتصاب رکتوری نوی دانشگاه و سنجش فعالیت این مکتب عالی پس پرده پنهان مانده بود. تفصیلات بیشتر این موضوع را از مومین احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی در کلوب میشنویم.
بیش از 300 نفر دانشجویان دانشگاهی دولتی کلوب که به قول مسئولین در مهاجرت مهنتی بیرون از تاجیکستان به سر میبرند از روی خط دانشجویی خارج شدند. کریم جان قادری رکتوری دانشگاهی مذکور میگوید ضمن یک سنجش معلوم شد که دانشجویان خارج شده عموما در درس ها شرکت نداشتند، ولی برخی استادان دانشگاه برای از سال به سال گذشتن آنها مساعدت نمودند. جناب قادری میگوید اکثر دانشجویان خارج شده در شعبه های غایبانه تحصیل داشتند.
در بعضی فاکولته ها بودند که به جای دادر اکا میشیشت. انا برای کوز روز ده هم شعبه غایبانه میاد تعلیم چی چلوزه میاد. گفتیم بختو پاس بختو پاسپورت بریم. 3014 دانشجو است غایبانه. من میدونم که هزار نفر هم نیست. انا برای ما اعلام میتیم در تلویزیون سفینه کانال 1 ولایت خطلان کلوب که حتما دانشجوی غایب خان با پاسپورت بیاد، چون که روی دیگری صبح کتاب ما نداریم.
در همین حال روزیمدی طاهر کارشناس محلی میگوید بر روسیه رفتن دانشجویان در تاجیکستان به یک امر معمولی تبدیل یافته است. جناب طاهر میگوید تا زمانی که ارزش شرطنامه تحصیل در دانشگاه و دانشکده های کشور قیمت بلند و بیرون از توانایی مردم دارد، روند به مهاجرت مهنتی رفتن دانشجویان تاجیک ادامه خواهد کرد.
بچه امکانیتی پرداخت حق تعلیمی شرطنامه را ندارد، حجتاش را میسپارد، دانشجو میشود، میخوانم مهاجرت مهنتی میرود به خاطر پرداخت حق تعلیم. معلوم است که امروز در دانشگاه های عالی اکثریت دانشگاه از 200 تا 1000 دلار حق تعلیم شرطنامه قد. در شرایط امروز در دوام 9-10 ماه چنین مبلغ جمع آوردن از امکان بیرون است.
این نکته را داوطلبان مکتب های عالی کشور نیز در صحبت تصدیق می نمودند. از جمله علیشر قیوم و ختم کننده مکتب میانه انتظار است که پدر و برادرش با او از روسیه مبلغ می فرستند و او به مکتب عالی داخل می گردد. علیشر می گوید
خیلی اکر رای امی روسیه سوم روی کنن شرنامه می همین فاکولتیت تاریخ و حقوق ده داخل می شیم. نه که ای روسیه سوم رو نکنم و اگه جو می آریم سوم آزی سواد نگاه نمی کنن همی سومت باشد داخلت می کنن با سومت باشد همو یک زمینات سنجشات گرفتن می گیری.
اما در حالی که داوطلبان در جستجوی دریافت مبلغ برای شرنامه تحصیل مشکل دارند، مسئولین دانشگاه کلوب با سویه دانش ختم کنندگان مکاتب تحصیلات همگانی اظهار نارضایتی می نمایند. و اخیرا نیز دانشگاه کلوب با جرم سویه پست دانش 200 نفر دانشجو و با علت نپرداختن شرنامه تحصیل 350 نفر دانشجویان را از روی خط دانشجویی خارج نموده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
اخراج قریب 300 دانشجوی دانشگاه شهری کلوب که ایام تحصیل در روسیه کار و زندگی میکردند. و اکنون یک گزارش فرهنگی از دوشنبه در پایتخت تاجیکستان موسم فرهنگی فرانسه آغاز شد. چون این موسم فرهنگی فرانسه در تاجیکستان برای بار اول و با ابتکار مرکزی فرهنگی باختر برپا شده یک ماه ادامه خواهد کرد. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما رسول شادان از پایتخت تاجیکستان.
در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای نخستین بار موسم فرهنگی فرانسه راه اندازی شد. موسم فرهنگی فرانسه در دوشنبه موسوم به فتا دل موسیکی یک ماه ادامه خواهد یافت و قرار است در جریان این موسم کنفرانس های علمی، لکسیا و سمینارها در موضوع های ایجادیات پابلو پیکاسو، مسلمانان در فرانسه و مشکلات گفتگوی تمدن‌ها و غیره برگزار شود. همچنین در این موسم در دوشنبه بهترین فیلم‌های فرانسوی برای تماشابینان و مخلصان پیشنهاد خواهد شد. موسم فرهنگی فرانسه در دوشنبه از سوی مرکز فرهنگی باختر تشکیل شده است. امل خانم حاجی و سخنگوی سازمان فرهنگی باختر در دوشنبه گفت هدف از برگزاری موسم فرانسه در تاجیکستان این شناسایی مردم با زبان و فرهنگ این کشور است و افسود
дело в том, что 21 июня во Франции
ин тавраски 21 июнь дар Франция хамчун рӯзи мусиқӣ эълон шудааст ва ба хотири ҳамин рӯзи мусиқӣ мо тасмим гирифтем тамоми моҳи июнро мавсими фарҳанги Франция эълон кунем.
Амалхонум Ҳоҷӣ ва афзуд дар муддати як моҳ маркази фарҳанги Бохтар барои алоқамандони фарҳанги Франция филмҳои беҳтарини коргардонҳои фаронса, намоиши театрӣ, консерти мусиқии классикии фаронсавӣ ва як консерти дигар бо ширкати овозхонони имрӯзаи Тоҷикистон баргузор хоҳад кард. Вай дар ин бора афзуд:
В рамках этого французского сезона в культурном центре Бахтере состоится открытая лекция.
Дар чорчуби мавсими Фаронса дар Душанбе дар маркази фарҳанги Бохтар лекция ва семинарҳои гуногун баргузор мешавад. Барои мисол, як лекция дар бораи ҷудоти Пабло Пикассо аст. Дар консерваторияи миллӣ концерти мусиқии классикии фаронсавӣ баргузор хоҳад шуд ва дар театри Тобистонаи Падида барномаи аслии ин мавсим, яъне фестивали мусиқӣ баргузор мешавад ва дар фестивали мусиқӣ овозхонони машҳури Тоҷикистон مثل گروه اوستو، گروه بزمورو و اکادمی مقام توجکستان شرکت خواهند کرد. همچنین در مرکز فرهنگی بختر نمایشی تئاتری مفصول با زیخنه بر اساس اثر ژان باتیست مولیر برگزار خواهد شد. نمایشی فیلم های بهترین کارگردان های فرانسه نیز در نظر گرفته شده است.
فرانسوی فیلم
می توان گفت که از روز برگزاری موسم فرهنگی فرانسه در دوشنبه و توجه مردم بر می آید که ساکنان پایتخت و شهریاران به فرهنگ این کشور رغبت زیاد ظاهر کردند و نمایشگاه های برگزار شده در این موسم همیشه پر از آدمند. مردم تاجیکستان نوابسته از دشواری های زندگی به موسم فرهنگی فرانسه علاقمندی زیاد ظاهر کردند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده عزیز، مجله بامدادی پنجشنبه 4 میون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و پنجشنبه در تاجیکستان قرار معلوم روز چاپ شماره تازه رسانه هاست. همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت از جمله نخستین خوانندگان شماره نوبتی مطبوعات چاپ دوشنبه بود و میگوید از شماره امروزه نشریه ها چند مطلب قابل توجه و ارزیابی رو میشود پیدا کرد. و رحمت کریم، در شماره امروزه مطبوعات کدام مطالب به نظر خودت بیشتر جالب و خواندنی به نظر می آید؟
بله، تا کنون خیلی از نشریه های چاپی دوشنبه به در آمدند و بقیه آنها در حال نشر شدن هستند و نشریه هایی که در دست داریم آزادگان موضوع اصلی خود را به گسترش مناسبات تاجیکستان با چین اختصاص داده و در حالی که رسم بزرگ از اژدها را در صحیفه اول خود جای داده است، زیر سلوحه نفوذ روزافزون چین در تاجیکستان از آینده نفوذ چینی ها در کشور هشدار داده است و می نویسد رمز اژدها به چینی ها نسبت داده می شود. روایت های مردمی ما درباره اژدها خیلی عبرت آموزند و نباید ما اجازه دهیم که از آتش دم اژدها سرسبزترین آرزوهایمان، درخت ننگ و افتخارمان سوخته خاک استار شود. گسترش همکاری در عین مفید بودن با چین، می نویسد این نشریه، تهدید واقعی نیز به تاجیکستان دارد، پس باید هوشیار باشیم. آسیا پلوس نشریه روسی زبان می نویسد مصاحبه ای را با غلام بابایوف وزیر رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان نشر کرده که ضمن آن آقای بابازاده تمام انتقادات به عنوان خود و بلوک یا بخش اقتصادی دولت را به اساس خونده است. اخیرا انتقادات شدید و زیاد از وزیران بخش اقتصادی و خاصه وزیر اقتصاد صدا داده بود که نتوانستند در برابر بحران برنامه داشته باشند، اما آقای بابازاده با تشریح برنامه ضد بحرانی حکومت یا بخش اقتصادی حکومت از منقدانش خواسته است که از انصاف کار بگیرند و انتقادشان باید سازنده و بی‌غرضانه باشد. از پلوس در مطلب دیگری از تصمیم چین در مورد ساختن یک کارخانه تولید لامپ‌های کم مصرف در تاجیکستان خبر می‌دهد و می‌نویسد که این لامپ‌ها توان بدون وقفه در ظرف 8000 ساعت کار کردن را دارند. این اقدام می‌نویسد نشریه در راستای امر رئیس جمهوری عملی می‌شود که سر از 1 می تاجیکستان با استفاده لامپ‌های کم مصرف طبق این امر گذشتن را آغاز کرده است. ملت پاسخی وزارت امور خارجه را با مقاله بحث آب و ناموفقی دیپلمات تاجیکی در شماره قبلی این نشریه چاپ شده بود نشر کرده است. وزارت خارجه تاجیکستان نوشته است دیپلمات تاجیک موفق است، سیاست خارجی تاجیکستان ضعیف نیست بلکه در حال رشد و تکامل می باشد. همین نشریه در مطلب دیگر زیر عنوان وکیل بسیار می خورد یا کودکان یتیم نوشته است یک وکیل مجلس در تاجیکستان برابر 266 کودک یتیم در تاجیکستان حق دریافت می کند، یعنی 2800 سومونی معاش وکیل است. درست مبلغی که در یک ماه برای 266 کودک بی سرپناه دولت در تاجیکستان اختصاص می دهد. نشریه نگاه زیر عنوان ارزانی می شود در همین حال اگر وکیلان از و اعضای حکومت کمتر حرکت کنند، نوشته است باید دولت باید از واردات محصولات مورد نیاز اول باج و انداز و ارزش اضافه شده را نستاند. به نوشته این مطلب امروز برای محصولات وارد می شود 10% باج دولتی و 20% ارزش ایلاوه ستانیده می شود که آن به نرخ محصولات اضافه شده به گردن مردم بار می شود.
و رحمت کریم ببین در آغاز این هفته در دوشنبه با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان رسم افتتاح یک سلسله منزل های استقامتی، یک مرکز تجارتی و یک مکتب برگزار شد و گفته می شد که گسترش ساختمان در دوشنبه در نهایت باید به پایین رفتن این نرخ منزل در پایتخت تاجیکستان مساعدت کند. آیا افتتاح این خانه ها بهانه شد برای پرداختن به وضع نرخ منزل در پایتخت تاجیکستان و دیگر گوشه‌های این کشور؟
بله بله، اتفاقا باید گفت که یکی از موضوعهایی که تقریبا همه نشریه ها با آن پرداختند افتتاح مرکز خدمت رسانی پایتخت و عموما وضع ساختمان در پایتخت تاجیکستان است که این موضوع را همه نشریه ها تقریبا پوشش دادند. نشریه تاجیکستان موضوع اصلی خود را به همین موضوع بخشیده با ارزش منزل در تاجیکستان پرداخته است و مؤلف این نشریه بعد پژوهش ها به این نتیجه رسیده است که ارزان شدن قیمت منزل در تاجیکستان و خاصت دوشنبه تنها آرزوی فعلا بیش نیست و می‌افزاید روی قانون بازار نرخ مال وقتی ارزان می‌شود که آن بسیار شود. الحال در تاجیکستان مال به نام سرپناه کمیاب است. به این دلیل خلاصه می‌کند تاجیکستان نرخ منزل در دوشنبه و سایر شهرها همچنان بدون تغییر باقی مانده است.
خب به هر صورت آرزو میکنیم که کسی در این دنیا بدون سرپناه نماند و یک جهان تشکر این همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت بود با خلاصه چندی از مطالب جالبی شماره امروز مطبوعات چاپ دوشنبه که همین ساعت ها به بازار در آمد. و شنونده عزیز در همین جا میرسیم به پایان مجله بامدادی پنج شنبه 4 ایون. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از شهر پراگ
و من رحمت کریمی دولت از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم. تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در موج‌های رادیوی آزادی روز خوشی را برایتان آرزو میکنیم و خدا نگهبان شما.
افسانه.